رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو. از ساعت 6 صبح افتخار همراهی شما رو داشتیم در بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو. امیدواریم که تونسته باشیم اوقات خوبی رو براتون رقم بزنیم. اما به ساعت 13:30 رسیدیم. دعوتتون میکنم برنامه گفتگوی اجتماعی رو بشنوید. قبل از اینکه این برنامه تقدیمتون بشه، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. گفتگوی اجتماعی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی.
خشونت علیه زنان یکی از پیچیده‌ترین و شیشه‌دارترین مسائلی است که جامعه بشری با آن دست و پنجه نرم می‌کند. این پدیده نه تنها به سلامت جسمی و روانی زنان آسیب می‌زند، بلکه به بافت اجتماعی نیز صدمات جبران ناپذیری وارد می‌کند. برای مقابله مؤثر با این معضل، شناخت عمیق از ریشه‌ها و پیامدهای آن ضروری است. آموزش حقوق زنان، روابط سالم و خشونت علیه زنان در مدارس، دانشگاه‌ها و جوامع محلی می‌تواند آگاهی عمومی را افزایش دهد. تقویت قوانین حمایت از زنان قربانی خشونت و برخورد قاطع با عاملان خشونت می‌تواند به کاهش این پدیده کمک نماید. همکاری بین دستگاه‌های مختلف مانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌ها برای مقابله با خشونت علیه زنان ضروری است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز میخوایم در مورد یک موضوع مهم صحبت بکنیم، موضوع مهمی که اختلاف نظرات زیادی هم در موردش وجود داره. بحث خشونت علیه زنان موافقین و مخالفین زیادی داره، افراط و تفریط های زیادی در این حوزه انجام میشه و امیدواریم در گفتگوی امروز بتونیم یه جمع‌بندی مناسب از نظرات اساتید و نخبگانی که در این جلسه شرکت کردن و به عنوان مهمان در خدمتشون هستیم انشاءالله صحبت بکنیم. ببینیم خشونت علیه زنان وجود دارد یا خیر، اگر وجود دارد چه وجوه و ابعادی دارد و اگر وجود ندارد چرا تبلیغ می شود. نکات مهمی هست این بحث حوزه زنان و بحث طرح ارتقاء امنیت زنان و خانواده و نکاتی که مطرح میشه به نظر میرسه که چالش برانگیز هست و نیاز به توجه جدیتر داره، نیاز به بررسی عمیق‌تر داره که امیدوارم امروز امشالا بتونیم در خدمتتون باشیم و در مورد موضوع به نحو مطلوب و مفیدی صحبت و بررسی انجام بشه. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفار تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم. میتونید 30,000 10,35 پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید. شماره 162 روابط‌عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست و پذیرای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما شنوندگان عزیز هستیم. نظرات شما خیلی کمک میکنه که ما بتونیم برنامه همونو کیفی تر کنیم، جامع تر کنیم، علمی تر کنیم و متناسب با ذائقه شما شنوندگان عزیز انشاءالله برنامه ها رو ارائه کنیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت سرکار خانم دکتر مهناز عسکریان، مشاور خانواده، و سرکار خانم دکتر سرور شاکری، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی. با سرکار خانم عسکریان که سریع‌تر اومدن توی استودیو شروع می‌کنیم. یه توضیح بفرمایید در بحث خشونت علیه زنان چقدرش واقعیه، چقدرش پروپاگاندا و تبلیغاته، چه اقداماتی در جمهوری اسلامی انجام شده، وضعیت ما نسبت به گذشته چطوره، نسبت به آینده چه برنامه‌هایی فکر می‌کنید که اثرگذار خواهد بود که این پدیده یه مقداری معقول و منطقی دنبال بشه؟ در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و همچنین شنوندگان گرامی، ممنون از دعوت شما. امیدوارم که این برنامه برنامه مفید و مثمر ثمری باشه برای شنوندگان عزیزمون. در رابطه با بحث خشونت بر علیه زنان، یه نکته‌ای که هست، خب میدونیم هر گونه تعرض توی ابعاد مختلف مثل جسمانی، ابعاد روانی، ذهنی و رفتاری که نسبت به یک زن صورت میگیره، چه در محیط اجتماع چه در محیط خانواده، اینها همه جمیعاً برایندی هستش بر اون بحث خشونتی که بر علیه زنان داره اقدام میشه. این که فرمودین در رابطه با زمان حال، آینده و گذشته، واقعیت اینه که ما امروز در یک مرحله گذار داریم به سر میبریم و برای همین هم هست که یک شرایط کاملا دوسویه و بحرانی رو میبینیم که در جامعه زنان دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. چرا دوره گذار؟ توی دوره‌ای که در گذشته داشتیم، زنها چندان به حق و حقوق خودشون واقف نبودن، میزان آگاهیشون نسبت به اون حق و حقوق ضعیف‌تر بود و در نتیجه همین عدم آگاهی و ندانستن منجر میشد به این که بسیاری از خشونت‌ها رو راحت‌تر میتونستن هضم بکنن و خیلی راحت‌تر پذیرای اون نوع رفتارهایی بودن که اونها رو مورد ظلم قربانی شدن قرار میداد. اما امروز زن امروز از اون بعد گذشته خارج شده، آگاهی پیدا کرده، دانش پیدا کرده نسبت به حق و حقوق خودش و نسبت به توانمندی ها و کارهایی که میتونه برای اینکه زیر یوغ این قربانی شدن قرار نگیره استفاده بکنه. اما یه جای کار میلنگه، اونجا جایی هستش که نقش قانون رو در از پررنگ میکنه، یعنی ابزارهای اجرایی قانونی که بتونه یک زن رو حمایت بکنه در جهت رسیدن به اون اهداف و به اون سیطره‌ای که بخواد در شأن وجود یک زن باشه. در نتیجه این مرحله گذار جایی هست که داره اجتماع رو با زن و آگاهیش به یک نقطه مشترک میرسونه. یعنی امروز قانون متوجه شده باید یه جاهایی زنی رو که امروز آگاه شده ساپورتش بکنه، از نظر قانونی حمایتش بکنه، ولی چون هنوز اون حمایت اجتماعی و اون قوانین اجتماعی هنوز اون طور که باید و شاید قوی و کامل نیست، متاسفانه منجر به این شده که زنها آسنها رو زدن بالا و یه جوری میخوان خودشون به هر طریقی که شده حق خودشون رو چکار بکنن بگیرن. دریغ از این که خود همین آشفتگی و خود همین به هم ریختگی و طغیانی که داره صورت میگیره چقدر داره یک زن رو از واقعیت و میشه گفت اون ماهیت اصلی خلقت خودش دور میکنه. و یه جاهایی واقعا ما نمیدونیم، ما خانوم ها هم شاید نمیدونیم، به خاطر همین اقدام با دست خالی داریم یه جاهایی از واقعیت خصلت یه زن هم به نوعی دور میشه. در نتیجه اگر این مرحله گذار رو ما بتونیم با ایجاد تعادل بین آگاهی زنها و اجراهایی که از طریق دستگاه‌های قضایی و قانونی در اصل قرار حمایتگر باشه بتونیم این تعادل رو حفظ بکنیم، مطمئنن در آینده ما دریچه خیلی خوبی رو به روی این مسئلهی که امروز مطرح کردیم باز خواهیم کرد و بسیاری از خشونتها و بسیاری از حقوقی رو که داره عملا تضعیف میشه میبینیم که دیگه نظارگر نخواهیم بود.
تشکر میکنم.
آینده خوبی رو پیشبینی میکنیم.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر مهناز عسکریان مشاور خانواده. در خدمت سرکار خانم دکتر سرور شاکری هم هستیم، پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی. خانم دکتر، نظر جناب عالی هم داشته باشیم، یه مقدمه‌ای بفرمایید.
به نام خدا با عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر یزدانیان، سرکار خانم دکتر و شنوندگان عزیز و محترم. خدمت شما عرضم که خب خانم دکتر چون مسائل رو کلی و خیلی خوب به جا فرمودن، من با اجازه شما میخوام یکم خردتر صحبت کنم. خب خشونت در واقع همون حالتی از رفتاریه که یک شخصی در واقع میخواد به وسیله قدرتی که داره، حالا یا اعمال سلیقه بکنه یا اینکه به اجبار چیزی رو تحمیل بکنه به طرف مقابل. حالا اگر در این موضوع یک نابرابری جنسیتی هم باشه، عنوان خشونت علیه زنان رو پیدا میکنه. خب خشونت علیه زنان رو قطعا تا این واژه میاد، آن چیزی که به ذهن متبادر میشه حتما یک خشونت فیزیکی هم از تنبیه و آزارهای بدنی است. من امروز قصد دارم که مواردی رو مطرح کنم با اجازه شما که بدونیم و آگاه باشیم، حتی همسران محترم، آقایون محترم خانواده ها، حالا در نقش همسر، پدر، برادر و هرچه، بدونن که چه رفتاری هم میتونه مصداق بارز خشونت باشه. خب چیزی که مسلمه، مثلا فرض کنیم به عنوان مثال، حالا من مواردی رو یادداشت کردم، ولی مثلا تحقیر زن، آزار کلامی، یعنی حالا با این کلام یا اینکه ممکنه به شکلی باشه که سرزنش آلود باشه یا کلامی باشه که برای زن آزار دهنده باشه، حالا از طرف شخصی که اعمال میشه این آزار، یا اینکه مثلا در مورد خشونت اقتصادی عرضم اینه که میشه اینا رو دستبندی کرد و میشه برای هر کدومشون یک چارچوب قرار داد و بگیم خیلی خوب، الان اینجا این خانم، این زن مورد خشونت واقع شده، اونجایی که حتی ممکنه محدودیت برای مثلا اشتغال به کاری براشون پیش بیاره یا اشتغال به تحصیل براشون پیش بیاد، اینا واقعا مصادیق خشونت هستن. حتی موردی رو هم که من به نظرم میاد باید مطرح بشه، اون احساس کمبودی است که ممکنه زن در مقابل مرد داشته باشه. مثلا فرض کن اینکه تغییر چهره، تغییر اون فیزیک بدن و یا اینکه چیزی رو که مورد دلخواه جنس مخالف باشه خودش رو به اون درجه برسونه، در واقع یک خشونت پنهان در این قضیه هست که زن رو داره از اون چیزی که هست، از اون موقعیتی که داره، حتی جدا میکنه و فاصله میندازه. و یا اینکه از طرف دیگه میبینی مثلا
موضوعات که فرمودی، مثلا تحقیر خب کاملا مشهوده، بالاخره بله. اتفاق میفته، آزار کلامی اتفاق میفته، بعضا سرزنش اتفاق میفته. یه اشاره کردیم فرمود خشونت اقتصادی، منظورت
بله.
چیه؟
عرض میکنم بله. چون میخواستم که کلی بگم بعد وارد مصادیقش بشم. همطور که عرض کردم خیلی موارد هست که ما واقعا نمیدونیم اینا جز خشونت هست، ولی زن آزار رو میبینه. تعریف ما از خشونت علیه زنان اینه که زن آزار ببینه، در موقعیتی باشه که از موقعیت خودش راضی نباشه، احساس ناخشنودی بکنه و آزار ببینه. حتی من میخوام این مطلب رو هم خدمت شما بگم، ما خشونت رو وقتی میاریم تو ذهنمون حتما یک مرد قوی رو در نظر میگیریم. خب یک مرد قوی که داره خشونت اعمال میکنه برای زن، در حالی که گاهی مردان ضعیف هم باعث خشونت میکنن. عرض میکنم وقتی زن احساس بکنه در کنار یک مرد ضعیف قرار گرفته و باید این زندگی سپری بشه و احساس کمبودی که داره در هر شکلی که باشه، خودش ناچاره ورود بکنه و این کمبود رو جبران بکنه.
شما اون ضعف مرد رو هم به عنوان خشونت میگید؟
بله بله، به دلیل اینکه مرد وقتی که ضعیف باشه، زن خودش باید ورود بکنه و همه جور کار رو بکشه و جبران مافات بکنه. این جبران مافات کردن با سازه با طبیعت زن سازگار نیست.
مثل مردی که از سوسک میترسن، از موش
بله.
میترسن.
بله. و این چقدر اتفاقا دیدیم موردی که بوده و زن رو صدا زدن. بله. حتی توی زلزله تعریف میکردن که زلزله اومده آقا صدا زده که من رفتم بچه ها رو بردار بیار. یعنی ببینید خب این خشونت دیگه. خب این زن نمیدونه. حالا شما خانم دکتر فرمودن که آگاهی، بله آگاهی های دارن، آگاهی در سطح کلان دارن اما در سطح خرد ندارن، ولی آزار رو میبینن به هر صورت. و اینکه ما باید به این مسئله بپردازیم، یعنی انقدر این خشونت الان به طور مویرگی وارد زندگی زنان شده و وارد خانواده ها شده و پیامت های بسیار منفی داره که لازمه به همه این موارد پرداخته بشه. علت اینی که من مایلم به این مسائل در این حد، ولو اینکه برنامه چندین بار هم ادامه باشه داشته باشه و در چند بخش اجرا بشه، اینه که دلیل مشاوره‌ای که میدم و ارباب رجوعی که دارم، عزیزانی که میان برای مشاوره، این مسائل رو من میبینم. زمانی که مثلا یک آقا رفته یک شهر دیگه ساکن شده و سفارش به این خانم کرده که نیا اینجا، و این زن چقدر داره آزار میبینه، این دردها رو نمیتونه به کسی بگه. حتما زنان خیلی چیزها رو پنهان میکنن و اسمش میشه سازش. آی دکتر اسمش میشه زن صبور، زن نجیب، زن متین، زن سازشکار و اهل سازش، در حالی که زن داره زجر خودش رو میکشه. ما هدفمون اینه که این امنیت رو، این سلامت روانی رو برای زن ایجاد بکنیم که انشالله در بخشهای دیگه که شما
متشکرم. تشکر خانم دکتر سرور شاکری، پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی. عرض و سلام و خیر مقدم دارم خدمت سرکار خانم دکتر زهرا نجفی منش، کارشناس امور زنان و خانواده. خانم دکتر، در مورد حالا انواع و ابعاد و اینها بالاخره صحبت شد، اگر که در مورد قوانینی که تا الان وجود داشته در کشور، حمایت‌هایی که در جمهوری اسلامی انجام شده در سال‌های گذشته، نکاتی دارید در خدمتتون هستیم که بعد بپردازیم به این لایحه و اتفاقاتی که در مجلس داره می‌افته و اینها هم یه تجزیه و تحلیلی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما مجری گرامی و مهمانان ارجمند و همچنین شنوندگان گرامی. در ابتدا من میخواستم که در مورد خشونت علیه زنان صحبت بکنم که اصلا خشونت به چه معنا هستش. ببینیم، ما خشونت رو معمولا در مورد کسی که حالا قوی تر هست و میخواد علیه فردی که ضعیف تره بیاد یک زور فیزیکی یا غیر فیزیکی و کلامی رو بخواد بیاد اعمال بکنه، در حالی که من این واژه رو دوست داشتم که در مورد چه صحبتی بکنم، که این واژه خشونت علیه زنان خب مبدش سازمان ملل متحد هستش که روز 25 نوامبر رو روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کردن، در حالی که ما توی ادبیات اسلامیمون واژه خشونت علیه زنان رو نمیبینیم و واژه ظلم رو داریم میبینیم. میخوام بگم که این واژه ظلم یه واژه‌ای که شاید بگیم دقیق تره در مورد زنان، در مورد مقامی که زن داره، چون ما زن رو موجود ضعیف نمیبینیم که حالا بگیم مرد موجود قوی هست و زن یک موجود ضعیفه که تحت خشونت واقع میشه.
ظلم رو بیشتر میپسندیم.
بله، چون ببینید معنای ظلم
لایحه‌ای که برای مجلس فرستادیم که بحث خشونت نیومده، درسته؟ اون فکر کنم لایحه امنیت خانواده.
بله، اون امنیت خانواده در و حفظ کرامت زن اومده. بله. چون ببینید معنای ظلم در اسلام هر عملی که مخالف حق یا ضایع کننده حق هست ظلم به حساب میاد. و اینجا بحث حق زن در میانه. چون ببینید الان علمای ما و بزرگان ما اصلا کتاب‌های در این زمینه داریم که بحث حقوق زن در اسلام رو اومدیم کامل باز کردیم و ما می‌خوایم فراتر از بحث خشونت رو بیایم بهش بپردازیم. و ظلم به نظر اینجا واژه‌ایه که خیلی غنی‌تره و بار معنای خیلی بیشتر و گسترده‌تری داره.
بله.
ببینید ما الان در آستانه دهه 50 هم هستیم. ما می‌بینیم که بعد از انقلاب اسلامی نگاهی که امامین انقلاب مقام زن داشتن خیلی مقام والا و یک جایگاه با کرامت نفسی هست، در حالی که ما میبینیم در زمان
جمله حضرت امام خیلی معروفه دیگه که از دامن زن مرد به معراج میرود.
دقیقا همینطوره و این رو میبینیم که ما زمان شاه مصاحبه ایشون رو با خانم فالاچی داریم که جلوی همین همسر خودشون فرح کاملا میان مقام زن رو زیر سوال میبرن و تحقیر میکنن، طوری که اون مصاحبه‌گر تعجب میکنه که شاه مملکت چه نگاه دون پایه نسبت به مقام زن داره. ولی در مورد بحث زن و خانواده من اونجا چند تا کتاب آوردم خدمتتون که ما چقدر بیانات هم امام خمینی رو داریم هم حضرت آقا رو که در مورد جایگاه زنان در جامعه که هیچ وقت نگاهشون به زن به عنوان یک فرد درجه دو نبوده، بلکه یک مقام خیلی بالایی بوده که حتی
روند رو هم که خانم دکتر اگر که اساتید باز نظر مخالف داشتن بفهمن، ولی روندم که نگاه میکنیم ما نسبت به مثلا فرض کنید قبل از 57 و بعد از 57 خیلی متفاوت شده. یعنی ما در قبل از 57 حتی شاید دهه 60 هم تقریبا اینجوری فضای پدر سالاری کاملا در خانواده حاکم بود، پدر همه کاره بود و قدرت مطلق بود و همسر یه جوری بالاخره در خدمت خانواده بود، در خدمت شوهرش بود و اشتغال بانوان کم داشتیم، هیئت علمی الان چقدر داریم، نویسنده چقدر داریم، خیلی تفاوت‌های واقعا جدی آدم مشاهده میکنه. فضا هرچی اومدیم جلوتر، من داشتم صبح یکی از دوستان میگفتم این بحث اومده، گفتم که امروز داریم این بحث میخوایم مطرح کنیم در رادیو گفتگو اجتماعی، گفتم من صبح که میام بیرون، حالا یه جاهایی هم ممکنه افراط و تفریط باشه اینا دیگه، گفتم صبح که من میام بیرون مثلا بعد وقت تو مترو میبینم که جمعیت خانما بیشتر از جمعیت آقایونه، صبح ساعت 6 صبح 6 و نیم صبح مثلا افراط و تفریط هم میشه، یه وقتی بالاخره تو بحث اشتغال بانوان هم نه اون محدودیتایی که در گذشته دور بوده و نه مثلا یه فضایی که مشاغلی که اصلا هیچ ضرورتی هم نداره که خانم باشه یا حتی برای خانم سخته با توجه به رویه لطیفی که خانم‌ها دارن، شاید تو اون شغل قرار گرفتن اصلا برای خود اون آسیب باشه. یه اتفاقات اینجوری افتاده نشون میده، میخوام بگم که روند مثبته تو این سال‌ها، حالا باید مدیریتش بکنیم که از حالت افراط و تفریط خارج نشه احتمالاً.
دقیقا اون نکته‌ای که من خدمتون گفتم که ما الان توی مرحله گذار هستیم همینه که ما امروز بین مدرن در سبک زندگی مدرن و سبک زندگی سنتی گیر کردیم.
آره.
عملا از اون سبک زندگی سنتی داریم خارج میشیم. به قول فرمایش شما زن داره شاغل میشه، زن داره خارج میشه از محیط صرف خانواده، ولی متاسفانه همچنان هنوز نسبت به فرهنگ زندگی مدرن چندان آگاهی نداریم یا اصلا تکلیفمون با خودمون روشن نیست. یعنی یه پسر وقتی که داره ازدواج میکنه ادعا میکنه که آدم روشنفکری هستم، من مثل پدرم فکر نمی کنم، من انتظاراتی که پدرم از مادرم و خواهرم داشت از همسرم ندادم، ولی وقتی وارد بحث زندگی میشه و وارد یک زندگی به اصطلاح خودشون روشن فکرانه میشه، نگاه میکنیم میبینیم ریشه و اساس بسیاری از این خشونت ها در از برخواسته از همون تناقضیه که تو ذهن همون پسر به وجود اومده. یه جاهایی گرایش داره مرد سنتی باشه، یه جاهایی گرایش داره پسر مدرنی باشه و در نتیجه تو همین تلاطمی که در اصل میشه گفت اون خشونت اصلی رو به یه زن میتونه وارد بکنه.
متشکرم خانم دکتر، اگر که بفرمایید.
بله. بله. عرض می‌کنم خدمتتون که این واژه‌ای که غرب حالا مبدعش بوده در بحث خشونت علیه زن، خب ما تو غرب شاهدش هستیم که حتی کشورهایی که مدعی حقوق بشر و آزادی بیان هستن، اینا خودشون بالاترین آمار خشونت علیه زنان رو دارن. حالا من آمارش رو که داشتم نگاه می‌کردم، ترکیه اولین کشور، آمریکا بعدی و بعدم نیوزلنده. و خب ما اینو داریم می‌بینیم که توی حتی همین آمریکایی که بالاخره سازمان ملل متحد اونجا قرار گرفته و مدعی حقوق زن هستن و کمیسیون مقام زن رو اونجا تشکیل دادن، میبینیم که توی غزه، فلسطین و کشورهای جبهه مقاومت چه جنایتی علیه زنان و بانوان انجام دادن و کشتارهای بسیار زیادی رو انجام دادن، در حالی که ما به قول حضرت آقا ما توی بحث زنان هیچ وقت پاسخگو نیستیم، بلکه مطالبه گر توی این زمینه هستیم، چون زن رو ما در اسلام یک مقام خیلی والا و ارزشمند در نظر میگیریم و اگر احساس میکنم که یک ظلمی علیه زنان ممکن در جامعه اتفاق بیفته، علت اصلیش رو نشناختن جایگاه زنان میدونم که هم خود زنان شاید باور نداشته باشن جایگاه اصلیشون رو و هم دیگران که این ارزشمندی زنان، توانمندی زنان، اینکه زنان واقعا موجودات قدرتمندی هستن، لطافت دارن ولی موجودات قدرتمندی هستن و به خاطر همین قدرتمندی وجود زن هست که خداوند تربیت نسل رو که مهمترین کاره توی این جهان هستش رو به مادر و بابا بانوان خدا سپرده. برای همین احساس میکنم که اگر زنان به نسبت به نقش خودشون، توانمندی های خودشون و استعدادهای خودشون آگاه باشن و مطالبه گر باشن، این ظلم علیه زنان چه در خانواده چه در جامعه اتفاق نخواهد افتاد.
متشکرم. شنوندگان عزیز، ما در خدمتون هستیم امروز با برنامه مهمی با عنوان آسیب شناسی خشونت علیه زنان. عنوان خب یه مقداری سنگینه، به قول خانم دکتر نجفی منش میگم که خشونت رو که به کار میبریم یه مقداری شاید سخت باشه این فضا، شاید ظلم اصطلاح جالبتر و زیباتری باشه به نظر میرسه، ولی جای بحث داره. من خودم حالا داشتم یه مطالعه میکردم صبح بعد از اینکه عنوان برنامه قطعی شده بود، در جمع دوستانم هم و همکارانم هم یه صحبتی کردیم و نظرات اونا رو هم خواستیم. نشون میده که دو تا دیدگاه کاملا متفاوت در فضای جامعه وجود داره و دو تا نگاه افراطی و تفریطی هست. یکی معتقده که نه، زن باید برگرده خونه، تو خونه کار بکنه، بیرون نیاد، نمیدونم یه برخورد این شکلی سنتی کاملا، و سختگیری هایی که حالا استنباط هم میکنن که مثلا نمیدونم فلان حدیث و فلان روایت و فلان رویه و سنت بزرگان دینی رو دارن مطرح میکنن. یه نگاه هم از این بر به نظر میسه خیلی افرادگونه است و ما برابری خیلی آدم حس خوبی بهش دست نمیده. میگیم عدالت، یه جایی من ممکنه برای یه شغلی مناسب باشم به عنوان یه مرد، یه جایی ممکنه جنابالی به عنوان یک خانم برای یه شغلی مناسب، من اصلا برای اون شغل مناسب نیستم، برای اون پست، برای اون مدیریت مناسب نیستم، جنابالی هم ممکنه برای پستی که یک مرد با روحیات مردانه نیاز هست. اینو چطور تفسیر میکنیم خانم دکتر شاکری؟ چجوری باید چیکار باید بکنیم تو جامعه که این ور اون ور نشه، از این ور بوم از اون ور بوم نیفتیم یه مقداری؟ اینو در موردش این مقدار به نظرم صحبت بکنیم، الان که حالا داره بحث میشه و مجلس هم روی این لایحه قرار یه تصمیمی بگیره، به نظرم میسه قبلش یه باید اساتید و نخبگان این مقدار با هم صحبت بکنه، اگر واقعا ما بخوام اون مسیری که غرب رفته خودش پشیمونه الان. غرب خودش یه جاهایی میگه که باید برگردیم، بالاخره به خانواده برگردیم، به تربیت فرزند برگردیم، و خودشون هم دارن یه سری کارایی میکنن، اصلاحی دارن انجام میدن. ما میخوایم اون مسیری که اونا رفتن و الان دارن برمیگردن، باید میخوایم اون مسیر رو ظاهرا تکرار کنیم.
بله درسته. ببینین جناب دکتر، مسئله اینه که ما همین بحثی که شما فرمودی، این نابرابری جنسیتی خودش قطعا تبعاتی داره. اتفاقا در مورد شغل شما اشاره فرمودی خیلی جالبه. من یک مقاله فکر میکنم از خود شما این مقاله رو محبت کردیم برای من فرستادین و چقدر زیبا بود این مقاله، من خوندم. اینکه بله، همطور که شما میفرمایین بعضی از مشاقل خاص زنان و روحیه زنان هستن، اما وقتی آقایون هم ورود میکنن، چون مانعی براشون نیست، میتونن ورود کنن، اما وقتی ورود میکنن اتفاقا آقایون میرن در سطح مدیریتی و کارفرمایی. فکر میکنم الان مقاله خاطرتون بیاد که چقدر جالب بود. مثلا معلمی، پرستاری یک شغل واقعا خاص بانوان هست، اما آقایون ورود میکنن، بعد میبینین در اداره آقایون مدیرن برای خانم ها. حالا ما با اینش هم مشکل نداریم، اما اینکه چقدر اون زن با اون جنسیت و با اون احساس مادرانه که داره و احساس مسئولیت داره چقدر اذیت میشه زمانی که شرایطش در نظر گرفته نمیشه. به نظر من این خشونت که یک معنای در واقع خشکی، تندی، زبری در مقابل لطافت میده، گویی که حس خنکی به آدم میده. وقتی آدم میبینه خب میگه بله این مصداق خشونت هست. و این که زنان دوست ندارن اینها رو مطرح کنن، و اگر هم یه جای سراغشون میره و میخواییم این مشکل رو حل کنیم، میگن که خب الان میخوایی چه کار کنی خانم؟ خودش میاد مراجعه میکنه میگه من این مشکل رو دارم. میگم خب میخواییم چه کار کنی خانم؟ میگه من دوستش دارم همسرمو. خب این دوستش دارم میدونیم که واقعا اون رنگ و لعاب عاشقانه رو که نداره. این دوستش دارم به دلیل اون ناامنیه که این زن داره بعد از جدایی و بعد از نبودن این آقا. یعنی آقا به طور خیلی ضمنی و ضمناً مزمن و زماندار به یک شکل این همسر رو وابسته به خودش کرده که همسر احساس میکنه که تنها مفری که براش هست این جمله دوستش دارمه که بتونه کنار این آقا بمونه. و اونجا هم
احساس نگرانی و اضطراب میکنه از آینده،
آینده که این آقا کنارش نباشه. و بعد از اینی که اگر این جدایی هم اتفاق بیفته که چقدر ما مخالف این مسئله هستیم، و ولی بعد از جدایی هم میبینین اونی که بیشتر ضرر میکنه از نظر خودش و درمانده و مستأصل میشه خانوم هست، که همیشه در مشاوره هایی که برای حالا جدایی و طلاق و اختلافات میان، خود من بهشون میگم قبل از این که بخوای ورود به این قضیه بکنی، اول چشمانداز آینده رو داشته باش که شما چی کار میخوای بکنی و کجا میخوای بری و کجا حتی میخوای ساکن بشی. خب این همه باز مصداقی از خشونت هست. به همین دلیل اون مشاغلی که همطور که شما فرمودین آقای دکتر، اون مشاغلی که خانم ها نباید ورود بکنن، به ناچار ورود میکنن، نه اینکه بر اساس میل و علاقه خودشون. وقتی یک خانومی میاد با مسائلی که داره و الان داره با همسر زندگی میکنه، ولی میاد به من مراجعه میکنه و میگه هر کاری شما میتونی برای من پیدا کنی، از 5 صبح من میرم تا 10 شبم میمونم و فقط مشکلات مالی زن و حل نمیشه، مشکلات اقتصادی هیچ وقت حل بشه، این یعنی زن به استیصال رسیده و ما چطور میتونی در این استیصال به او کمک کنیم. من نمیدونم میتونم ادامه بدم
خانم دکتر؟ در خدمت دوستانم در اتاق فرمان هستیم، بعد برمیگردم خدمتتون.
متشکرم.